بسم الله الرحمن الرحیم.
در مبحث قمار مقاماتی از بحث بود که مقام اول موردی بود که لعب به آلات و ادوات و ابزار و وسایل و اسباب قمار باشه با رهان که هر دو قید جمع بود. مقام دوم در جایی بود که لعب به آلات هست اما رهان در کار نیست. مقام سوم که دیروز وارد بحث شدیم برعکس مبحث و مقام دوم بود که رهان هست اما آلات و ادوات خاص و ویژه قمار یا متعارف قمار نیست، با ابزاری که حالا یا وسایل بازی است یا وسایل و غیر وسایل بازی است برد و باخت میکنه و شرط بندی میکنن بین هم بر اساس یک بردی که در بازی و یک عملی یا فعلی انجام میشه، اما از اینکه حالا عملی غیر بازی باشه یا بازی باشه. این وارد این بحث شدیم، سه چهار مقدمه رو ذکر کردیم که گذشت. قبل از ورود در بحث به این یکی دو نکته دیگر هم باید عرض بکنیم تا بعد از گذر از این مقدمات وارد بحث بشیم. یک مطلب دیگر هم در مقدمه این است که در اینجا هم حکم تکلیفی محل بحث میتواند باشد هم حکم وضعی، برخلاف صورت قبلی که در اونجا اصلا حکم وضعی مصداقی نداشت، چون برد و باختی نبود، تبادل مالی نبود که بحث بشه آیا این انتقال حاصل شد، تصرف در اون سمن جایز است یا نیست، چیزی رد و بدل نمیشد، فقط بازی بود. اما در اینجا مثل صورت اول، سلام علیکم، مثل صورت اول حکم تکلیفی و وضعی هر دو مصداقیت داره و مورد داره و قابل سوال هست. حکم وضعی، حکم تکلیفی که روشنه، یعنی این که سوال بشه که این نوع بازی که در او شرط بندی و برد و باخت هست، این عمل با این قید، قیدی که همراه با اون شرط بندیه، جایزه یا جایز نیست، حرامه یا جایزه، کشتی که در اون برد و باخت بین دو طرف هست یا هر بازی دیگری که با ابزار متعارف قمار نیست ولی برد و باخت، قرار برد و باختی دارن این دو نفر، خب این جایز است یا حرامه، این جای سوال داره. و همینطور جای سوال از حکم وضعی وجود داره، برای اینکه فرض اینه که مالی قرار رد و بدل بشه، به خاطر اینکه تبادل مال و اموال در اون وجود داره، جای این سوال هست که وضعا این معامله صحیحه یا صحیح نیست، چون یه نوع عقدیه دیگه، قراردادیه دیگه، قمار در این حالت سوم یه نوع قرارداده. اینجا ولذا حکم وضعی هم جای سوال داره، سلام علیکم. بنابراین حکم تکلیفی در هر سه مقام محل بحث و سوال هست، چون مصداق داره، در هر سه جای این هست که بپرسیم این کار با این ویژگی حلال است یا حرامه. اما حکم وضعی در صورت اول و سوم، مقام اول و مقام سوم مصداقیت داره و مورد داره، برای اینکه تبادل مالی و عقدی اونجا وجود داره، عقدی است، قراردادی است برای تبادل، و جای این سوال داره که این قرارداد درست است و موجب نقل و انتقال مال می شود یا نه. این همه عقودی که در فقه بحث میشه، اینم یه عقدی است، جای اینه که ببینیم درسته یا باطله. اینم نکته دیگر. بر اساس این نکته اون وقت در اینجا به اقوال که برسیم، ببینیم که اینجا چند قول وجود داره. یک قول این است که حرام تکلیفی و وضعی است، یعنی این برد و باختی که در یک زمینه و با وسیله غیر از اسباب معده للقمار می شود، این عمل حرام است و گناه است، و مالی هم که به واسطه اون تبادل می شود اون هم منتقل نمی شود و تصرف در اون حرامه و معامله باطله. یه قوله که مشهور غالبا همین رو میگن. و یه قول دیگر تفصیل بین وضعی و تکلیفیه که در مکاسبم نقش شده این قول و کسانی بوده اند ولو خیلی زیاد نیستن، اما کسانی هستن که قائلن که تکلیفا این حرام نیست، گناهی نمیکنه شخصی که این با این شرط بندی وارد این عمل میشود، ولی معامله باطله، معامله باطله و تصرف در اون مال جایز نیست. و عرض شود که این دو احتمال قائل هم داره. دو احتمال دیگر هم اینجا وجود داره که یکی این است که به عکس این، یعنی کسی بگوید تکلیفا حرام است اما باطل نیست، این احتمال قائلی نداره. یک احتمال هم این است که بگوییم که وضعا و تکلیفا حرام نیست، اینجور برد و باخت هایی که انجام میشه وضعا و تکلیفا حرام نیست، که این قائل زیادی نداره ولی بی قائل نیست، هم در عامه هم در خاص، در عامه مخصوصا قائلانی هم داره. بنابراین این در مسئله چهار احتمال جواز تکلیفی و وضعی. یک احتمال جواز تکلیفی، بطلان وضعی. سه، حرمت تکلیفی و جواز وضعی. و چهار، جواز تکلیفی و وضعی. یک صورتش احتماله، قائلی نداره که بگیم که سوم باشه که حرمت تکلیفی داشته باشد اما وضعا باطل باشه و نافذ نباشه، این قائلی ظاهرا نباشه. عمدتا هم همون قول اول میگن
سوم که برعکس
دیگه. حالا این سوم و دومش ممکنه جابجا کرده باشیم تو بیان اول و دوممون. حالا ببینید اینجوریه دیگه، چون آدم تکرار که میکنه گاهی این دو سهش جابجا میشه دیگه. حالا ببینید جواز تکلیفی، ببخشید حرمت تکلیفی و بطلان وضعی، این اکثریت نمیگن. جواز تکلیفی و حرمت و بطلان وضعی، کسانی اینو میگن که حالا قائل میشن. سوم، حرمت تکلیفی و جواز وضعی، این قائل نداره. حالا سوم و دومش مهم نیست، اینه حرمت تکلیفی بگین کار با حرامه ولی نافذه، این قائل نداره. و چهارم هم اینه که هیچ کدامش نباشه، یعنی هر جواز از هر دو نظر جواز باشه. این احتمالاتیه که اینجا متصوره و بعضش قائل داره بعضش نداره، و غالبا هم البته همون قول اول هست،
قول مشهور.
بله. یک نکته دیگر هم در اشاره بکنم در مقدمه بد نیست، و اونی که عرض شود که وقتی که ما میگیم این عمل، این عملی که در او برد و باخت از حرامه، معلومه که حرمت از حیث اون برد و باختشه دیگه، بلا همین عمل بدون این که برد و باخت درش باشه ذات عمل چی نیست، حرمتی درش نیست، حرمت به خاطر اون برد و باخت آمده، به خاطر اون شرط آمده، یعنی در واقع اون شرط هست و قید است که اومده این عمل رو حرام کرده. این روشنه، وقتی میگیم حرامه به خاطر اون قیدشه که حرمت اینجا عارض شده، اون شرط و قید ذمیمه اومده موجب حرمت این عمل شده. همین که بین یک دیگر توافقی حاصل شده بینشون که اقدام به این عمل بکنند، این توافق و عقد و عهد و قرارداد بینشون که این عمل انجام میشه، این موجب حرمت شده. و این نکته هم توجه بکنید، علاوه بر این که پس اینجا ذات عمل حرام نیست، عمل مقید به این برد و باخت حرامه و این قرارداد و عهد و توافق مشکل نداره دیگه، حالا اون بحث بعدیست، ولی علل اصول اشکال نداره. میخوایم بگیم که این ذات عملش چیزی نداره، این که کشتی میگیرن نمیدونم الک دلک میکنن، یه بازی قدیمی بود که نمیدونم حالا هست یا نیست. بله چوب، حالا قدیما میگفتن الک دلک فلاحین. بله بله، حالا یا بله الک دلک دیگه، بله، یا نمیدونم همین فوتبال چیزای دیگه از این قبیل، که تا وقتی که این ذات مشکلی نداره، ولی همین که توافق بینشون بود و عهد و عقدی بود که چیزی رو بدن یا بگیرن، این عهد و عقد موجب میشه که این عمل بشه حرام و معاملهش هم که باطله. در واقع یعنی ریشه اون حرمت همین توافق نامه است، عهد عقد توافق بینشون هست بر این که چیزی رو بدن و بگیرن. این هم حرمتی که ما اینجا قائل میشیم، رازش و ریشهش در این جهت نهفته است. نه اولیه، عمل با این قید، عمل مقید اینجا حرامه و عرض شود که عمل مقید حرامه. این بله یک، اینم حالا یک مطلب که چه بشه، نکته دیگر هم بد نیست که اینجا بشه اشاره بکنیم، اینه که این توافق چون دیدیم اون به زنگاه اصلی اون عقد قراری است که بین این دوتا هست، این عقد و توافق مثل سایر عقود و توافقات نیازی به صیغه و لفظ و اینها نداره. همین که به شکلی توافق انشاء شده، حالا با فعل یا با عرض شود که صیغه، همون عرض شود که کافیه، لازم نیست که حالا بنشینن با هم توافق نامه یا قول نامه بخونن یا بنویسن. همین که در معاتاتیش هم هست، بله، یعنی اونه. و اینم یک مطلب. و مطلب دیگر هم اینه که اون که تبرعن و همینجوری رو دوستی، حالا مثلا بگه که حالا تو بردی بیا هدیهی بهش بده، اون طبعا در صورتی که توافقی و طلبکاری در کار نباشه، عهد و عقد و توافق و طلبکاری در کار نباشه، اون مانعی نداره، اون بحثی محل بحث نیست. با هم کشتی گرفتن، حالا میگه باریکالله آدم نه اون طلبی داره نه این توافقی کردن و مطالبهی در کار نیست، ولی میگه حالا بردی بیا، همون خود طرفی که زمین خورده میگه باریکالله که تونستی منو به زمین بزنی، واقعا خوبه که چی؟ این هدیه رو بهت میدم. اون هدیه دادن و هبه در صورتی که تعهد نباشه از قبل همراه با اون عمل، و بلکه یک هبه و هدیه باشه، اون مشمول این بحث ما نیست. اینها مجموعه از 7-8 نکته مقدماتی بود که البته همش مهم بود. در مقدمه اینا رو حالا باید وقتی کسی که می‌نویسه منقح بکنه، 1-2-3 مرتبی بکنه، 2 در ابتدا قرار بگیره، اون وقت اقوالم معلوم شد، حالا باید وارد بحث بشیم. خب ببینیم که ادله‌ای که برای حرمت و بطلان اقامه شده است، چون هر دو حکم الان مدعاست، قول اوله، قول اول حرمت تکلیفی و وضعی، یا به عبارت دیگر حرمت تکلیفی و بطلان وضعی است. ببینیم ادله اقامه شده برای این نظریه که مشهورم هست چیست. اولین دلیل همون ادلهی که قبلا بحث کردیم، یک به یک باید اینجا مرور بکنیم به اضافه بعضی از ادله خاصه که اینجا هست. ابتدا طبعا همون ادله سابق باید مقتضای اون را در مبحث فعلی بسنجیم. اولین دلیل ادله ایست که قمار را نهی کرده، عنوان قمار درش آمده. خب روایاتی بود، ادلهی بود که عمل قمار را تحریم میکرد. ببینیم اینها شامله این صورت می شود یا نمی شود. اولین دلیل اینه که بله، اون ادله شامل بحث ما می شود، با این تقریب که قمار همون مراهنه است، اون ستون فقرات اصلی و هسته اصلی معنای قمار و مقوم معنای قمار برد و باخت است، رهانی است که در جایی وجود داره، که رهانم نوعی توافق و تعهدی است که بین دو نفر مقرر می شود. اون نه نه، این رهان و برد و باخت هسته اصلی معناست و آلات در معنا قمار دخالتی نداره. این مفهوم شناسی رو در باب قمار اگر ما بپذیریم، اون وقت ادله قمار اونی رو که اصل قرار میده و محور تحریم و بطلان قرار میده همین عنوان قماره، که عنوان قمار هم یعنی برد و باخت. آلات اصلا در این مفهوم قمار، حالا میسر و اینها نمیگیم، فعلا مفهوم قمار رو داریم بعد، آلات بود و نبودش در مفهوم قمار کالحجر الی جنب الانسانه، فی جنب الانسانه، یعنی هیچ نقشی نداره در صدق مفهوم. این مفهوم یعنی برد و باخت، حالا اطلاق داره دیگه. پس قمار از حیث لغت و با مراجعه به لغت میدیم که همه میگفتن راهنهو فغلبه یا غلبهو فراهنهو یا تعابیری از این قبیل. در تعریفات لغوی رهان قید اصلی و محوری بود و آلات معده یا متعارفه در مفهوم قمار نیامده بود و جز در یک لغت که ظاهرا مجمع البحرین بود و در بقیه کتب که قبلا هم بعضیش رو اینجا خدمتتون عرض کردیم میبینیم که همه میگن رهنه و راهنه و امثال اینها. خب این مفهوم شناسیشه. بعدم ادله هم که میگه قمار حرامه اونها هم اطلاق داره، اما از این که با آلات باشه یا بدون آلات باشه. پس این استدلال اول دوتا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که القمار هو اللعب مع الرهان فی اللغه و قید مع الآلات، این فقط در یک جا آمده که اون هم از کتب لغوی متأخره و عمده کتب لغت از عین و کتاب العین و نمیدونم کتب معتبر بعد از اونها در همون قرون متقدم همین داره که رها. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که ادله هم اطلاق داره. وقتی میگه رهان، قمار معنی رهانه و قمار که میگه حرامه عام است، از این که با آلات باشه یا بدون آلات باشه. و وجهی برای اینکه بگیم حالا این منصرف محل آلات و این هاست وجود نداره. این استدلال اول با این دو مقدمه و نتیجه میشود که ادله‌ای که مفهوم قمار در اونها اومده و قمار را نهی کردند و بطلانش را بیان کردند شامل این موضوع ما به اطلاقه میشود. این دلیل اوله. این دلیل اگه کسی بخواد خدشه بکنه مناقشاتی که میشه اینجا مطرح کرد به این ترتیبه. یک مناقشه اینه که تو مقدمه اول کسی اشکال بکنه، بگه آقا نه، ما در مجمع البحرین مثلا داره که اللعب مع آلات القمار، مع آلات المعدل القمار یا المعده بود، و وقتی که در یک کتابی ما میبینیم که مع آلات المعدم آمده، این در کتب لغت این قید رو هم میبینیم، اون چه که برای ما محرز میشود حالا یا به طور یعنی احراز میشه به طور اطمینانی این است که هر دو قید باید باشه تا مفهوم قمار صادق بشه، چون بعضی کتب اون گفتن بعضی کتب اون گفتن و کتاب لغت هم در مقام بیان همه قیود نیست، ولی اونی که میگه به هر حال نمیشه به سادگی ازش عبور کرد. حالا اونها اون قید رو گفتن، اینا این قید رو گفتن و اینا رو باید جمع کرد و قمار هر دو عنصر در اون مأخوذه و قوام قمار هم به رهان است و هم به آلات معده است، چون در کتاب‌های لغت هر دو مسئله آمده. اگر هم کسی حالا نگوید که مطمئنن قمار به معنایی است که هر دو قید درش مأخوذ باشه، لااقل یک شبهه مفهومیه اینجا پیدا میشه که آیا قمار رهان است مطلقا یا رهان مع الآلات. خب قدر متیقن را شبهه مفهومی که هست اینجا ما قدر متیقن را باید بگیریم، بنابراین و یا اینکه مشترک لفظی میگیریم بازم قدر متیقن، یعنی وقتی که میبینیم در دو کتابها دو قید آمده سه تا راه را باید طی بکنیم، یکی از این سه راه را با طی بکنیم، یا بگوییم که هر دوش در معنای واحد مأخوذن، این خب میشه از دو تا قید باید باشه، این یک. یا میگیم نه این دوتا مشترک لفظی است، دو تا معنا داره قمار، اینم اگر بگیم عرض شود باز، اون وقت ما باید قدر اون جایی که هر دو باشه قدر متیقنه و در غیر اون قرینه میخوایم که قرینه ای نداریم. یا اینه که شبهه مفهومیه است، میدونیم که رهان هست اونو نمیدونیم، خب شبهه مفهومیه که داریم اونجا باز باید قدر متیقن بگیریم. علاک جمیع الفروز ثلاثه ما باید بگیم که آلات هم باید در مفهوم قمار وجود داشته باشه و بدون اون که بحث مقام سومه دیگه قمار صدق نمیکنه. این مناقشه اوله که مقدمه اول رو میزنه، مقدمه اول رو از دست مستدل میگیره. جواب این مناقشه به اشاره در بیان سابقم بود و اون این است که اگر این دو تا قید در غالب کتب لغت آمده بود و اگر این قید مع الآلات هم در کتابی کتب متقدم لغت آمده بود، اون وقت تا حد این فرمول سه ضلعی که گفته شد تا حدی قابل قبوله. اینا همه بحثایی که عرض میکنم اینا همون دیدگاه های لغت شناسی است که ما داریم که با قواعد کار هست که حالا من دارم تطبیقش میدم به اینجا. اون سه راهی که شما طی میکنید در جایی است که مثلا در عین، در مصباح، نمیدونم قاموس، این کتاب هایی که حالا متقدم تره و ویژگی های خاص خودش رو داره که در گاهی اینجا اشاره کردیم، اگر این دوتا قید تو همش باشه یا یکیش تو یکی از اینا باشه یکیش تو یکی دیگه باشه، کتاب هایی که در عرض همن و اعتبار تاریخی دارن، اون وقت ما با شما همراه هستیم که یکی از این ستا راه را داره، مگر اینکه قرائن ویژه‌ای باشه که یکی از این قیود جنبه مجازی داره که راه چهارم میشه. اونجا خود رفتن دست برداشتن از این سرا، یعنی اینکه بگیم هر دو قید جزء مقومه راه اول. راه دوم بود که به نحو مشترک لفظی است، دو معناست. راه سوم هم شبه مفهومیه بود، رفتن به سمت اینها در جایی که دو تا قید در معنای لفظ در کتب هم عرض و متقدم باشه، این درسته، ما تا حد زیادی اونو قبول داریم، مگر اینکه قرائن ویژه‌ای پیدا بکنیم که بله این قید استعمالش با این قید مجازه و مثلا قرائن ویژه‌ای داشته باشیم، والا همون مطلب تا حد زیادی درسته. اما در اینجا اینطور نیست، برای اینکه این عمده کتب لغت، حالا تا اونجایی که من الان یاد دارم، اگر فصل تامی هم بشه قاعدتا همین باید باشه، غیر از مجموع البحرین و احیانا حالا کتب متأخرش اگر چیزهایی باشه، تو دوره‌های متقدم همه رهان دارن، ظاهرا آلات المعده در اون کتب متقدم ظاهرا نباشه. مفروض ما اینه دیگه، همینطور هم هست دیگه، شما همینطوره. از شبت که خب تنها جایی که مع الآلات المعده آمده تو مجموع البحرینه. وقت مجموع البحرین ولی اون که کتاب بسیار ارزشمندیه و ازش خیلی میشه کمک گرفت، اما دو تا مشکل در او وجود داره. یکی این که این کتاب متأخر نسبت به اونها و این تأخرش موجب عدم اعتماد به این میشود که معنا در عصر صدور روایت این بوده، و دومم اینه که کتابی مثل مجمع البحرین متأثر از فضای روایات و فضای متشرعه است و در فضای هم روایات هم متشرعه و ارتکازات و ذهنیت فرهنگ اسلامی و متشرعه داره غور میکنه و معنایی را به دست میده، یعنی نه در فضای عرف عام عرب به ما هم عرب، بلکه که حالا تا حدی میشه بگی تا قرن یک و دو و سه اونا تا حدی اون فضای عرب به ما هم عرب باقیه، اما وقتی هرچی شما کتابهای لغت به این سمت بیاد در بیان معنا، اون فضای فرهنگ اسلامی که متأثر از شرایط اسلامی است، اونم دخالت داره در ذکر معنا و بیان معنا. و لغت هم در طول این 7-8-10-12 قرن که خیلی دستخوش تغییر شده، و این فضای فرهنگی اسلامی هم رو اون فضای لغت و محاوره هم تأثیر گذاشته. اون وقت احتمال میدیم که این که معل آلات المعده میگه، این به خاطر اینکه تو کتب فقها آمده و انظاری اینطور بوده و نه اینکه معنای لفظ در عرف عام زمان صدور روایت این بوده. نه، روایات صادر شده، فرهنگی شکل گرفته و در این فرهنگ و بعد فقهای آمدن، فقهی آمده، انظاری آمده، بعضی تاکید بر آلات داشتن به خاطر اجتهادی که داشتن. خب به خاطر اون اومده این مفهوم رو. مثلا دیده که میسر هم آلات میگرفته، آلات قمار هم براش مهم بوده، نظرات فقهی هم رو این اومده. آروم آروم قمار تو اصطلاح متشرعه متأخر یه مفهوم پیدا کرده که این آلات هم در اون دخیله. ممکنه اینطور باشه، نمیگیم حتما، همین احتمال در مجمع البحرین موجب میشه که ما اعتمادمون خیلی قوی نباشه در لغت شناسی آیات و روایات. از این جهته که اصولا در مجمع البحرین و کتبی که اصولا بعد از قرن 7 و 8 و 9 میاد، یا 8 و 9 مثلا میرسه دو اینها، اگر یه چیزای تازه‌ای دارن میگن تو مفهوم لغات، این تازه هاشون رو باید با دیده شک نگاه کرد، چون این در یه فضای جدید متشرعه متحول از اون دوره شکل گرفته. بله اگر چیزی باشه که تو اون دوره هم بوده حالا هم اینا دارن میگن، این خب معید مانه ای نداره، ولی اگه نکته جدیدی تو اینا بیاد، این مقدار جای تردید و ابهام باقی میگذاره و نمیگذاره که انسان یک اطمینانی پیدا بکنه به این که کرد. این هم دو جهت. بنابراین هم تأخر مجمع البحرین، هم تأثرش از ثقافه و فرهنگ اسلامی و متشرعه، دو مانع در این دولت هست که حالا خلاصه که بخوایم بگیم همینه، یکی تأخر، یکی هم تأثر از اون فرهنگ متأخر. این دوتا مانع، سامنه کنم، این دو مانع وجود داره و نمیگذاره که ما در اینجا به اونها تأکید بکنیم.
در چه مجمع البحرین از بقیه متأخر هست، اونتا کتاب های دیگه مثل العید و مثل مصباح اینا که در زمان جاهلیت
نشه؟ نه، زمان جاهلیت قریبه به اونه دیگه. حالا وقتی داریم مقایسه میکنیم میگیم اون باز نزدیکتره دیگه به اون فضای صدور لا. این دوتا بله، نه اون که نفیش نمیکنه، ولی بله اون یه اشکال مشترکه، باید نشست و جای دیگه بحث کرد. بله حالا تو بحث های لغت شناسی همینه که امیدواریم حالا خدا توفیق بده جای مجموعه دیدگاهایی که راجبه لغت شناسی و مراجعه به لغت داریم ان شاء الله جمع بشه و جایی چه بکنیم، امیدواریم یه چیزی بشه. حالا اون یه بحث دیگه است مشترکه بین همه کتب لغت. بله اون کتب هم هست.
این
بله 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 نه خیلی بله معیده بله خیلی ها بله به المنجد نه، خب اینا واقعا چیز نداره، اعتباری نداره. و عرض شود که این دو تا اشکالیه که در اونجا هست. اشکال سومی هم که وجود داره که اینم الان یادم آمد، این است که کتاب‌هایی مثل مجمع البحرین یا مفردات راغب، اینها جنبه اجتهادی هم داره، یه نوع اجتهاد در لغت هم دارن، مثل مفردات راغب اصفهانی همینطوره، مجمع البحرین تا حد زیاد اینطوره و کتاب‌های دیگری هم هست که جنبه اجتهادی داره. اجتهادات لغت شناس بله از تحقیق اصلا بله 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 اون اصلا هیچ اعتباری نداره. اون خوبی یعنی اعتبارش خیلی کار خوب کرده به عنوان یک کار اجتهادی، خیلی خوبه، هرگز چی نمیکنیم. ولی وقتی میخواد شما به لغت شناس به عنوان ناقل معنا بخواید مراجعه بکنید، اون چی نداره. بله بله کتاب خوبی است، واقعا دقت‌های خوبی هم داره، گرچه یکی دو تا مبنایی داره ایشون که اون مبناها رو اگر آدم بزنه اون وقت خیلیش مشکل پیدا می‌کنه، ولی بالاخره اجتهادی است. اون مبناش یکی دو تا مبنای خیلی کلیدی داره که ما با اون موافق نیستیم، از تحقیق فی کلمات القرآن. خب قول لغوی وقتی که داره اون فضای محاوره را نقل میکنه برای ما خیلی اعتبار داره، اما وقتی که داره خودش حدس میزنه اجتهاد میکنه، اینا مثل بقیه اجتهادات برای ما اعتباری نداره، مگر اینکه سر نخی دستمون بده خودمونم به اون اجتهاد برسیم. عرض شود که این سه تا، حالا بحث کلی رو عرض کردم دیگه، توی کتابی مثل مجمع البحرین، مفردات، حالا حتی همین تحقیق، چیزایی از این قبیل، مشکلش این سه مسئله است: تأخر و فاصله زیاد با عصر صدور روایات، یک، تأثر از فرهنگ متأخر و ثقافه اسلامی و شکل گرفته در فرهنگ اسلامی و متشرعه و ارتکازات متشرعه، دو، و اینکه بخشی از اینها هم جنبه اجتهادی دارن، سه، اینها ما نمیشه که خیلی بشه به اینها کرد. حالا این قید مع الآلات المعدم که در هیچ کدام از اون کتب نیست، ولذا پایه این استدلال، پایه این مناقشه خیلی قوی نیست، یعنی اون مقدمه اول درسته به نظر میاد که قمار یعنی همون رهان، برد و باخته در یک عملی و بازی و امثال اینها. بله، عرض شد که تنها این، حالا کسی به این شکل متعرض نشده، تنها این حالا یک مناقشه بود، جوابش این بود. مناقشه دومی هم که باز ناظره به مقدمه اوله، اینه که کسی اینجور اشکالی بکنه، بگه تو اون کتب، حالا مجمع البحرین رو میبوسیم و میذاریم کنار، بقیه کتب متقدم از عین و قاموس و کتاب هایی که متقدم تره، اونها رو که مراجعه میکنیم میبینیم که لعب مع آلات الرهان داره، حداقل در بعضیش اینطوره، حالا اگه در همش هم نباشه در بعضیش این هست، و لعب در اینجا شامل اون کارهای که یک ارزشی داره و فلسفه‌ای داره شامل اون شاد نشه، ولذا بازی، اونه که عرفاً بازی انجام میگیره و درش رهانه، این قمار اون رو میگیره. اما اگر کاری میکنه که بازی نیست، واقعاً یک کار فلسفه داریه، شرط بستن که یک کتاب رو بخونن و اون کتاب رو تو امتحان نمره 20 بیارن، که بازی نیست، داره کتاب مثلا شهید مطهری رو میخونه بین خودشون، یا فلان موضوع علمی رو کار میکنن، میگه هر که برد چیزی از دیگری بگیره، یه کار واقعا جدیه و ارزش داره و امری نیست که خالی از یک فلسفه عقلایی باشه، یک هدف و غرض عقلایی داره که لا یستق علیه اللعب، و در اون کار آمدن برد و باختی قرار دادن. شاید مثل کشتی اونا هم همینطور باشه، یه نوع ورزشه، نه بازی، که اون مثل نه جنبه ورزشی اگر داشته باشه که برای سلامتی باشه. حالا اونم اگر شک بکنیم، بعضی کارهای علمی اونا هست که دیگه اون قطعا بازی نیست و ممکنه در اون رهانی بین طرفین قرار داده بشه و شرط بندی گذاشته بشه، شرط بندی که از باب اتفاق، حالا اتفاق هم اگر در این جایی باشه اونم ممکنه بگیم لعبه، ممکن اگر از باب اتفاق میگه که امر مهمی هم هست، ولی بر حسب اتفاق شانسی بناسه که برنده بشه که بازنده بشه، اونم لعبه. اما جایی که شانس نیست، بازی به معنایی که بی فلسفه عقلایی باشه نیست، کار عقلایی جدی علمی فرهنگی خوب پسندیده ایست که این حال آمدن بین خودشون توافق بر یک برد و باختی کردن، اینم قمار میگیردش، در این مقدار تردیده. شبه دوم اینه، شبه دوم اینه، مناقشه دوم اینه، ممکنه بگیم که این کلمه لعبی که در کتب آمده نیست. کسی اگر جواب بده از این به این که این لعب دخالتی نداره، این از باب ذکری مصداقیه، ولی مقصودش این عملی که در او رهان باشه، ممکنه کسی بگه لعب اینجا، جواب بده از این مناقشه به این که لعب عنوان مشیر به یک عمله، عملی که در او چه باشه، این جواب خب جواب تامی نیست، احتمال این هست، ولی ظاهرش اینه که لعب داره میگه، و همین احتمال هم کافیه برای اینکه دیگه نتوانیم معنا را عام بگیریم، چون شبهه مفهومیه میشه، باز باید قدر متیقنش بگیریم که در جایی صادق است و قدر متیقن است که بازی باشه و رهان درش باشه. اما اگر یه عمل عقلایی جد و در اون لعبی نیست، اونم قمار اون رو بگیره، این شاد نگیره. این نکته هم، این مناقشه کسی فی ما علم متعرضش نشده، ولی به نظر من این مناقشه در مفهوم قمار مناقشه کمی نیست و مهمه این مسئله. بله؟ جواب ممکنه کسی بگه لعب در اینجا عنایتی به مفهوم لعب نیست، بیشتر عمل مقصوده. جواب این دوتا مطلبه که تقویت میکنه این مناقشه رو، یکی این که اصل در این عناوینی که در لغت میاد، در محاورات میاد، اینه که خودش موضوعه، نه این که عنوانیست مشیره به چیز دیگه، اصل موضوعیت خود اونهاست اولا. ثانیاً فوقش اینه که شک میکنیم ما، یعنی نمیتونیم، احتمال میدیم که لعب عنوان مشیره به مطلق عمل باشه نه عمل غیر عقلایی، و احتمال میدیم ولی اطمینان به این که نداریم. برای ما هم احتمال هم اگر اینجا باشه، باز صرف احتمال اینجا کافی نیست، شبه مفهومیه میشه، باید قدر متیقن بگیریم که قدر متیقن این میشه همون چی؟ اون اعمال که لال غرزن اغلاییست، بازیه، شامل اعمال جد نمیشه. بنابراین مطمئنن میگیم لعب یعنی لعب، نه عمل و عنوان مشیر. ثانیان حالا فوقش هم اینو احتمال میدیم، نمیتونیم اثبات بکنیم دیگه، و این احتمال نمیتونه مطلب رو عوض بکنه، حد اکثر شبه مفهومیه میشه، باز هم قمار میشه، قدر متیقنش اونجایی که لعب باشه. حالا البته شاید بعضی لغات کلمه لعب هم نیومده باشه، ولی تو همون کتب متقدم چند تاش کلمه لعب هم آمده، و همون کافیست برای اینکه شبه مطمئن بکنه ما را که باید بازی باشه، یا حالا شبه مفهومیه درست بکنه که قدر متیقن رو باید گره. خب نه، ولی توی مقدمات که آمدیم گفتیم بحث یه مقدار توسعه دادیم، گفتیم که اگر اقدامی بکند، اقدام جدی، کار درستی انجام میده، ولی برد و باخت میاره تو، اونم گفتیم که مشمول بحث هست. حالا ما میخوام بگیم که این دلیل اگه باشه، همون لعب رو میگیره فقط، نه مطلق عمل که با شرط و شرط بندی درش باشه. این هم در مناقشه دوم که به نظرم این مناقشه وارده، متا این مناقشه کل استدلال تخریب نمیکنه، بلکه میگه فقط لعب را میگیره، نه هر عملی که در او شرط بندی باشه. اینم دو. مناقشه سوم ناظر به مقدمه دومه، که اینم سریع عرض میکنم چون مطلب مهمی نداره، و اون اینه که مقدمه دوم این بود که مقدمه اول این بود که قمار یعنی همون رهان. نه، مقدمه اول این بود که رهان است نه آلات. خب این بحث کردیم. مقدمه دوم این بود که ادله ای هم که میگه قمار حرامه اطلاق داره، هم با قمار محل آلات رو میگیره، هم به غیر آلات، چون مفهوم مطلق عامه و ادله هم اطلاق داره. این هم ممکنه کسی مناقشه بکنه به انصراف، بگه درسته که مفهوم قمار یعنی شرط بندی و رهان و در اون آلات مأخوذ نیست، اما دلیل انصراف به این صورت داره، چون اونی که بیشتر شرط بندی ها در کجا بوده؟ در اون جایی بوده که با اون آلات معده یا متعارف انجام می شده. چون بیشتر در اون بوده، وقتی که قمار میگه ذهن منصرف میشه به همون آلات قمار و اون جایی که آلات ادوات باشه. اینم یه اشکال انصرافی است که ممکنه کسی متوجه ایراد بکنه، که حالا تکملش بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.